Ja, und ich habe hier schon gesessen, wie der Horst gerade angekündigt hat. Natürlich ist es immer eine Gelegenheit, dass wir kurz ein paar Worte miteinander reden können. Sonst ist ja schnell immer ein Wechsel, der ganz schnell geht. Und ja, also heute haben wir unsere Sendung, Sidai Oshena, die persischsprachige Sendung. Das ist unser Sommerprogramm und wir sind ganz dankbar, dass ein Kollege von uns diese Sendung vorproduziert hat. Es sind Kurzgeschichten und von persischen Dichtern und Schriftstellern. Und heute wird ein Teil von einem Buch vorgelesen von Kiumarse Pur Ahmad. Und das Buch heißt Kudakini Metamom, was so viel heißt wie halbe Kindheit oder nicht beendete Kindheit, so ähnlich würde ich sagen. Also viel Spaß bei Sidai Oshena.
صدای آشنا
اینجا رادیو اورانج، رادیوی آزاد وین، روی موج 94 FM، برابر با کابل 92.7.
اولین و تنها رادیوی آزاد وین بدون تبلیغ و با همکاری رایگان 400 نفر رادیوی خصوصی و غیر تجاری.
پیشم بی خبر اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه. بخونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آهوشم کنی، پرنده یه دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه. میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روز موم تو تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه. به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم، باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه میخوای پیشم بمونی بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست دست و خونه نذار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری. اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. اگه یه روزی نوم تو باز تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه بذار دردت جا به جاشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، 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 که باز برات آواز بخونم.
همراهان عزیز صدای آشنا سلام بر شما. آخرین برنامه تابستانی را اختصاص داده ایم به بخش‌هایی از کتاب کودکی نیمه تمام اثر کیومرث پوراحمد. پیشتر از این قسمتی از این کتاب را به سهم شما رسانیده بودیم و اینک بخش‌های دیگر از این کتاب را برایتان عرضه می‌کنیم. از کیومرث پوراحمد که در اصفهان متولد شده و در همان شهر تحصیلات خود را به پایان رسانیده، کارگردانی مجموعه‌های تلویزیونی قصه‌های مجید را دیدیم که بر اساس نوشته‌های هوشنگ مرادی کرمانی تهیه شده و همچنین فیلم‌های بلند تاتوره، بی بی چلچله، شب یلدا و گل یخ را. کتاب کودکی نیمه تمام شرح حال و زندگی خود اوست، به قلم خودش که از کودکی تا آغاز فیلمسازی او را در بر می‌گیرد. کتابی که حتما خواندنش حتی برای کسانی که شاید زیاد هم اهل فیلم و سینما نباشند، می‌تواند جالب و جذاب باشد. آنچه که در اینجا خواهید شنید خاطراتی است که او از اولین روزهای مدرسه به یاد دارد و در کتاب کودکی نیمه تمام آمده. خاطراتی که شنیدنش گرچه شاید دردآور ولی به هر حال و در ذهن یادآور ایامی است که چه بسا برای خیلی از ما هنوز آشنا و زنده است. در پایان مثل همیشه تشکرات صمیمانه خودمان را خدمت آقای راوی که بدون همکاری ایشان این سلسله برنامه‌ها ممکن نمی‌شد تقدیم می‌کنیم.
از مدرسه یاد گرفته بودم. چرا چوب خوردم؟ این راه و رسم مدرسه است که روز اول کلمه اول بزنن توی سرت. نمیدانم آن روز روز چندم مهر ماه بود. هر روزی بود برای من روز اول مدرسه بود. بعد از 40 چند سال هنوز آن روز روز اول است برای من. 6 ساله شاگرد کلاس اول دبستان فلان که یادم نیست در محله الیادران اصفهان. آن روز آقای معلم که معمم بود اسم مرا صدا کرد. هنوز به وضوح یادم هست که احساس کردم از اسم من خوشش نیامد. کیومتس اسمم را با تمسخر و پوزخند به زبان آورد. شاید اسامی رایج را بیشتر میپسندید. وقتی با احساسی ناخوشایند و با ترس و لرز از چوب بلندش رفتم پای تخته، گفت بنویس آب. نوشتم. نقطه ب را که گذاشتم بدون اینکه روی صندلی جا به جا شود چوب بلندش را بالا برد و زد توی سرم و فریاد منحوسش با لهجه غلیظ روستایی برخاست که دقل باب میکنی؟ ذهن 6 سالم میان همه کلمه ها و جمله های آشنا به سرعت برق دنبال معنی دقل باب گشت و چیزی نیافت. معنی دقل باب را نمیدانستم. این کلمه غریب و کمی مضحک با نوشتن آب چه ربطی میتوانست داشته باشد؟ گفت دوباره بنویس. دوباره نوشتم. باز چوب آمد توی سرم، این بار نه یک بار که 2-3 بار، و باز صدای منحوس برخاست که دقل باب میکنی؟ نه، قصه پردازی نمی کنم، اغراق هم نمی کنم. آن روز لعنتی 4-5 بار کلمه آب را نوشتم و هر بار بابت دقل باب کردن که نمی دانستم یعنی چه چوب خوردم و هر بار تعداد ضربات بیشتر از بار قبل بود به سر و صورتم. معلم هرگز نگفت دقل باب یعنی چه و نگفت گناه من چیست. خودم دریافتم بابت صدای برخورد گچ با تخت سیاه هنگام گذاشتن نقطه ب کتک می‌خورم. دفعه آخر نقطه را بی صدا گذاشتم و اجازه یافتم بنشینم. تا آخر زنگ دیگر نه چیزی می دیدم و نه می شنیدم. سیل عشق که از ترس بی صدا می آمد جلوی چشمهایم را گرفته بود. خورد ماندم تا کلاس خلوت شود. بعد کتابهایم را برداشتم زیر لباس پنهان کردم و آمدم توی حیاط. فراش جلوی در ایستاده بود و رفت آمدها را زیر نظر داشت. پاورچین پاورچین آمدم تا نزدیک در. از فکر گیر افتادم به دست فراش حین فرار مثل جوجه می لرزیدم، اما نفرت از کلاس و معلم باعث می شد بر ترس غلبه کنم. مثل تیری بودم در چله کمان، آماده پرتاب، با صدای زنگ انگار چله تا آخر کشیده شد و تیر رها شد. رها شدم، به سرعت تیر گریختم. فریاد و ناسزای فراش را از پشت سر می شنیدم. باد هوا بود، یک نفس فاصله زیادی دویدم. به قبر بابا علمدار که رسیدم نفسم برید. پشت دیوار بلند زیارتگاه ایستادم و پنهانی سرک کشیدم تا مطمئن شوم فراش یا معلم یا کس دیگری دنبالم نیامدند. مدرسه برای من اینجور شروع شد. مدرسه‌ای که با شور و شوق رفتم در محله الیا دران بود، چسبیده به محله خودمان. مدرسه‌ای نوساز در محوطه گورستانی مخروبه و قدیمی. نزدیک مدرسه ساختمانی بود با دیوارهای بلند کاهگلی که زیر سقف آن قبری بود دراز، به طول شاید 10 متر. قبر بابا علمدار، بابایی که با علمش دفن شده بود. بابا علمدار زیارتگاه بود و جای دخیل بستن و شمع روشن کردن و کاچی پختن زنها. در پناه دیوار بلند بابا علمدار نفس تازه کردم، 7 صلوات فرستادم، دعا خواندم و از بابا علمدار خواستم شفاعت کند آقا معلم تا فردا بمیرد. از آنجا که بابا علمدار خیلی مجرب نبود نمی توانستم به شفاعتش متکی باشم. باید مدرسه نمی رفتم. نرفتم. شب توی خانه مادر و پدر هرچه کردند و هرچه گفتند بیفایده بود. مثل ابر بهار گریه می کردم و فقط می گفتم نمی روم. پدر گفت فردا می آید مدرسه و پدر پدر سوخته معلم را در می آورد. باز هم بیفایده بود. سر حرفم ماندم. دیگر به آن مدرسه نرفتم که نرفتم. آن روزگار مثل این روزگار نبود که در مدارس تنبیه بدنی کم رایج باشد، زیاد رایج بود. یکی از وظایف فراش مدرسه این بود که چوبهای خوشتراش و به قاعده تهیه کند و 2-3 روز بخواباند توی آب تا وقتی کف دست بچه ها میخورد هم سنگین باشد هم نرم و لخت که حسابی به چسبت به پوست. چوب اصولاً یکی از ابزار تفکیک ناپذیر آموزش بود. معلم‌ها برای آوردن گچ و تخت پاک‌کن معمولاً مبصرها را می‌فرستادن دفتر مدرسه، ولی چوب را خودشان می‌آوردند. اصلاً انتخاب می‌کردند. در دفتر مدرسه ظرف استوانه‌ای نسبتاً بلندی بود. در این چوبدان انواع و اقسام چوب‌ها برای درجات مختلف تنبیه وجود داشت. اگر معلمی اهل چوب زدن نبود، سیلی و پسگردنی و سقلمه ردخور نداشت. در نظام مدرسه اصل بر این بود که بچه ها توی گوششان فرو کنند که مدرسه خانه خاله نیست و باید آدم بشوند. اصل بر این بود که بچه ها بدانند راه درازی مانده است تا آدم بشوند، که خطاکار از مادر زاییده شدند و باید با دل و جان تن به چوب و کتک بسپارند تا شاید تطهیر شوند از گناهان مادرزاد. هر روز صبح در حیات مدرسه صف می کشیدیم برای مراسم صبحگاه. خداوندا تن ما را توانا، خرد ما را بیدار و روان ما را پاک نگهدار. خداوندا معلمین ما را از ما خشنود بگردان. خداوندا پدر و مادر ما را از ما راضی بگردان. بعد از دعای دست جمعی مراسم تنبیه خطاکاران در ایوان مدرسه جلوی چشم همه انجام می شد. هر کس غیبت غیر مجاز داشت، هر کس به هر دلیل مشق شب ننوشته بود و معلم نخواسته بود زحمت تنبیه را به گردن بگیرد، هر کس در حیات جوری شلنگ تخت انداخته بود که ناظم خوشش نیامده بود، هر کس با توپ شیشه شکسته بود، اینها همه خطاکار بودند و هر کس به فراخور خطایش چوب می‌خورد. آقای ناظم موهای بلند روغن کاری شده داشت. چوب که میزد موهایش دست دست روی سرش ورجه ورجه میکرد. خیلی هم خوش ژست میزد، گمانم جلوی آینه تمرین میکرد. تنبیه دیگری که تحقیر آمیزتر بود و به همان نسبت وقت گیرتر، فلک کردن پاها بود که کمتر انجام میشد مگر اینکه خطا خیلی خطا باشد. به جز اینها تنبیه های ویژه هم بود. معلمی داشتیم به اسم آقای انصاری که می گفتند ارتشی بوده و به خاطر بی دین و ایمانی در ارتش از آنجا استعفا داده است. این ارتشی سابق مؤمن معلم قرآن و شرعیات بود و تنبیه ویژه داشت. هر کس نمی توانست کلمات عربی را از مخرج ادا کند، دستور می‌داد زبان را از دهان بیرون بیاورد و با زنجیر کوچکی که در دست داشت می‌زد روی زبان. اگر ناخواسته عکس العمل نشان می‌دادی و زبان را می‌کشیدی توی دهان، با زنجیر می‌زد بر لب‌ها و صورتت. مدرسه برای من با توهین و تحقیر شروع شد. سوزش چوب هایی که خوردم هنوز کف دست ها و تا مغز استخوان احساس می کنم. مدرسه برای من با توهین و تحقیر شروع شد و با نفرت ادامه پیدا کرد. نفرت از مدرسه هرگز هرگز در من فروکش نکرد. از اولین روز مدرسه و ماجرای دقلباب بیشتر از 40 سال می گذرد، ولی هنوز که هنوز است وقتی در خیابان بچه مدرسه‌ای ها را می بینم لحظه هول برم می دارد. دوچار استراب می شدم. خیال می کنم الان باید بروم مدرسه و کتک بخورم. بعد که یادم می آید دیگر شاگرد مدرسه نیستم، از ته دل خوشحال می شدم. سبک می شدم. دلیل حجم زیاد خانه‌ای پر اولاد، مادر نمازهایش شتاب زده تر از آن بود که بتواند بعدش قرآنی هم بخواند. بنابراین تنها قرآن موجود در خانه همه سال توی رف دور از دسترس می‌ماند. فقط هر نوروز نهاده می‌شد بر سفره هفت سین و دوباره برگردانده می‌شد آن بار. کتاب دیگری که در خانه وجود داشت دیوان حافظ کهنه‌ای بود که گاهی سعی می کردم شعرهایش را بخوانم، اما نمی توانستم، یعنی هم سوادش را نداشتم و هم خط و چاپ کتاب بد بود، انقدر بد که هنوز هم نمی توانم راحت بخوانم. غیر از این دو کتاب نه کتاب دیگری در خانه بود، نه هیچ روزنامه یا مجله، و فقط نه تنها در خانه ما که در خانه دوست و آشنا و فامیل هم. تا آنجا که دیده بودم هیچ وقت نه کتابی در قفسه دیده بودم، نه دست کسی و نه حتی در دست معلمین مدرسه. معدود کتاب فروشی های اصفهان در خیابان چهارباغ متمرکز بود. تا 12 سالگی که پایم به چهارباغ باز نشده بود لوازم التحریر فروشی دیده بودم، ولی کتاب فروشی هرگز. به این ترتیب تا آن سن و سال تصورش را هم نمی کردم که غیر از کتاب های درسی کتاب دیگری در عالم وجود داشته باشد. در کتاب های درسی چیزکی از شاهنامه و بوستان و گلستان آمده بود که تصور می کردم اینها کتاب هایی بوده است که حالا دیگر نیست و همین مقدارش باقی مانده است که در فارسی ما هست. در ذهن کودکانم این را ربط می دادم به حمله ترک و تاتار و تازی و کتاب سوزان مهاجمین که جست گریخته از این آن شنیده بودم. بیش از این هم نمی خواستم بدانم. بابت کنشت کنجکاوی تندر دادن به تحقیر مضاعف نمی‌ارزید. اگر هم می‌ارزید کسی نبود پاسخی روشن و قانع کننده بدهد. سوالی اگر پرسیده می‌شد جواب معمولاً این بود که خودت بزرگ میشی میفهمی. پس باید صبر میکردم تا بزرگتر بشوم و به فضای بازتر دبیرستان بروم تا با کتاب فروشی و کتاب و مجله آشنا شوم و خود بانی این بشوم که سر کتاب و مجله توی خانه باز شود. در همه دوران دبستان غیر از کتاب‌های درسی فقط چند شماره مجله کیهان بچه‌ها را دیده بودم که در مدرسه می‌فروختند. یکی دو بار توانستم بخرم یا از همکلاسی‌ها قرض بگیرم. از کیهان بچه‌ها داستان‌های کوتاه پندآموز یادم هست و داستان‌های دنباله‌دار مصور که هیچ کدام برایم جالب و جذاب. اما به جای کتاب و مجله یا هر چیز دیگر رادیو بود. یک رادیوی بزرگ برقی توی تاقچه و دور از دسترس بچه ها. تا 7-8 سالگی صدای رادیو را فقط زمانی می شنیدیم که پدر اراده می کرد. او جز اخبار که برای ما جالب نبود اگر سر حال بود گلهای رنگارنگ و گلهای جاودان را گوش میکرد. برنامه‌ای که شامل شعر و موسیقی ایرانی بود و شعرهایش را گویندهی به نام روشنک میخواند، گویندهی که صدای ویژه و دلپذیری داشت. از همان دوران بود که بنان و دلکش و خانساری و بدیزاده و بعدتر ویگن و پوران و مرزی را شناختم و دوست داشتم. غیر از آن هر روز صبح زود در برزخ خواب و بیداری صدای گریزنده‌ای از تقویم تاریخ و ماندگارتر از آن موسیقی آرم برنامه شادی و امید را می شنید. ساعتی بود که پدر باغچه ها را آب می داد و آماده می شد برود اداره.
سر به همون میگو به درد خود بگویم همچه گنجاقه بمویم لبت خنده بارفته ای گل تو لاله گوش داری دست سنبول عشقت نبینا به روی مجدو دردت به جونم ای خدا فدات کنم خونمت با بیقراری تا چاهوی قراری سر به هامونی گذاری دونه دونه
بست صدای رادیو را بیشتر می شنید. در همین ایام به یمن دلبستگی مادر به رادیو خانم عاطفی برنامه کودک را شناختم و صبحی مهتدی را. قصه های صبحی بیشتر شبیه نقل های پدر بزرگ مادریم آقا جون بود و چیز تازهی برایم نداشت، اما قصه های خانم عاطفی تازه تر و معاصر تر بود و جذاب تر. خانم عاطفی عامل پیوند من شد با رادیو و برنامه کودک و مسابقه های آن. یک بار سؤال مسابقه برنامه کودک درباره حیوانی بود که شاخهای بلند و پیچ پیچ دارد و در جنگل زندگی می‌کند. گوینده که سؤال را مطرح کرد فریاد کشیدم گوزن. مادر که شاهد شوق من بود تشویق کرد جواب را برای برنامه کودک بنویسم. نوشتم و فرستادم. چندی بعد اسمم جزو برنده ها در آمد. یک پیروزی بزرگ. توی سالونی در دروازه دولت اصفهان مراسمی برگزار می شد که به برنده ها جایزه می دادند. به گمانم این برنامه کودک تولید مرکز اصفهان بود. مادر با همه گرفتاری که داشت واقعا همت کرد. کفش و چادر کرد، من هم بهترین لباسم را پوشیدم و با هم رفتیم به سالن ناباوری. یک پیروزی بزرگ. دیر رسیدیم. وقتی رسیدیم سالن تاریک بود و بچه ها بر صحنه نمایشی اجرا می کردن. کورمال کورمال دوتا صندلی خالی پیدا کردیم و نشستیم. اولین بار بود که شاهد اجرای یک نمایش بود. اصلا اولین بار بود سالن نمایش را می دیدم. هنوز در بهت و حیرت فضا بودم که نمایش تمام شد. بعد بچه های بزرگتر برنامه موسیقی اجرا کردند. بعد از برنامه موسیقی نوبت اعطای جوایز رسید. هیجان هر دم فزاینده‌ای که الان اسمم را صدا می زنند باعث شد به کلی نفهمم چه می‌گذرد، نفهمم اسم چه کسی را می‌خوانند، نفهمم کسی که اسمش را می‌خوانند چطور و از چه راهی چند لحظه بعد بسنده است. تا بالاخره اسم مرا صدا کردند. یک پیروزی بزرگ که به آن شک کرده بودم. بر صندلی میخکوب شدم. باورم نمیشد غیر از سر صف مدرسه و کلاس اولین جای همگانی بود که اسم مرا صدا می کردند. شگفت او که اینجا نه چوب بود، نه کتک، نه تحقیر و نه حتی درس جواب دادن. شگفت او که اینجا کسی اخم نکرده بود، کسی را دعوا نمی کرد، کسی فریاد نمی کشید و دستی برای زدن سیلی و پس کردنی بالا نمی رفت. شگفتا که اینجا همه خنده رو بودند. اینجا احتمال تنبیه و توبیخ و تشر نبود ابدا. اینجا قطعا و حتما تشویق بود، فقط تشویق. در آن شگفت سرا که ناباوری موج می‌زد، خوشکم زد و بر صندلی میخ کوب شده بودم. دوباره اسمم را خواندم، اسم خود خودم را. یک پیروزی بزرگ. مادر که انگار او هم ناباور بود، زودتر از من به خود آمد، مرا تکان داد و گفت برو، و رفتم. سالهای بعد که سالن بسیار دیدم، هنوز شک داشتم که آیا آن سالن مثل همه سالن‌ها راه روی وسط و حداقل راه روهای کنار داشت یا نداشت. به این نتیجه می رسیدم که آن سالن حتما راه روی وسط نداشت، اما راه روهای کنار اگر می توانست نداشته باشد، داشت، ولی من ندیده بودم. اصلا تصور راه رو در ذهنم نبود، انگار تصور پرواز در ذهنم بود. پرواز از فراز صندلی ها به صحنه و گرفتن جایزه و شنیدن و دیدن کف زدن برای من، به خاطر من، به خاطر خود من. در تاریکی و در هیجان و التهاب فوق تحملی 9 سالگیم راهروها را ندیدم، نتوانستم ببینم. مثل گربه‌ای وحشت زده و کور از این صندلی به آن صندلی می پریدم. در جستجوی صندلی های خالی بودم که باز از بالای آنها بپرم، ولی کو صندلی خالی؟ مثل همان گربه‌ای که گفتم، انقدر این در و آن در زدم، انقدر از این صندلی به آن صندلی و از این ردیف به آن ردیف جستم تا همه اسمها را خواندن، همه جایزه ها را دادن و چراغ ها روشن شد. آن لحظات درماندگی گربه‌وار هنوز که هنوز است واضح و روشن یادم است. انگار همین دیر انگار همین چند لحظه پیش بود. میبینی مادر، چراغ‌ها روشن شد، دیگر اسم کسی را نمیخوانند. گریه نمی کردم، نمی توانستم گریه کنم، که ای کاش می توانستم. سوزش و فشار بغض را الان هم در گلو احساس میکنم. پیروزی بزرگ، پیروزی درخشان ناباورانه بزرگ بزرگ به شکستی بزرگتر انجامید. بغض زده، درمانده و بغض‌آلوده میان سالن مانده بودم. با فشار جمعیتی که بیرون میرفت به هر طرف کشانده میشدم، تا اینکه مادر دستم را گرفت و کشان کشان بیرون بود. از راه روی خروجی سالن از در پشت صحنه رفتیم بر صحنه. هنوز یکی دو نفر آنجا بودند و چیزهایی را جمع جور میکردند. مادر به آنها چیزی گفت و آنها جهتی را نشان دادند که مادر پی آن رفت. تنها مانده بودم بر صحنه، از زاویه‌ای تازه خالی شدن کامل سالن را می دیدم. همه رفتند، همه جا ساکت شد. صدای خشخش ناهنجار کشیده شدن پرده را وقتی شنیدم که لای پرده مانده بودم. در راه برگشت به خانه مادر گفت که گفتند چون دیر آمده است بر صحنه، جایزه‌اش را اشتباهی دادند به دیگری، اما گفتند که ناراحت نباشید، به زودی جایزه‌اش را می فرستیم در خانه. در ذهن 9 سالگیم تردید نداشتم مادر دروغ می گوید که مرا دلداری بدهد. اشتباه نکرده بود. به خاطر پاسخ معمای گوزن هرگز هیچ جایزه‌ای به دستم نرسید. اگر هم می‌رسید دیگر آن ارزش را نداشت. شکست بزرگی بود، داغ بزرگی بود، داغ بی‌ارزگی. ندانم کاری، دست و پا چلفتی بودم. داغی که بر دل 9 سالم زده شد و ماند و باید سالهای سال میماند تا آن داغ نه کاملا بهبود نیافته است. خوب که نگاه کنی جایش هست هنوز.
بازم اون عبر سیاه رو هوا پر
امیدواریم که از برنامه‌مون خوشتون اومده باشه. این آخرین برنامه بود که از قبل تهیه دیده شده بود و هفته آینده برنامه نسل جوانه، جوانان صدای آشنا میان برنامه اجرا میکنن و آخرین هفته آگوست هم ما دعوت کردیم از آقای میر غوث الدین از انجمن فرهنگی افغانیان که انجمنشون 10 سال میشه که هست.